ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. یک مقام سازمان انرژی اتمی ایران میگوید آلمان، فرانسه، بریتانیا و آمریکا در فرایند خرابکاری صنعتی ایران دخالت دارند. وزیر امور خارجه ایران و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه در بروکسل دیدار می‌کنند. فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران میگوید تسلیح کرانه باختری تسریع خواهد شد. شب بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با چند دقیقه خبر و پس از اون شنونده برنامه جنگ اول خواهید بود. معاون حفاظت و امنیت هسته‌ای سازمان انرژی اتمی ایران از کشف چند مورد بدافزار در تأسیسات هسته‌ای ایران خبر داد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، اصغر زارعان گفت در یک سال گذشته در پروژه تأسیس کارخانه تبدیل دیوکسید اورانیوم به اورانیوم طبیعی و چند مورد دیگر بدافزارهایی شناسایی شده است. او آنچرا که فرایند خرابکاری صنعتی نامید به آلمان، فرانسه و بریتانیا و آمریکا نسبت داد. معاون حفاظت هسته‌ای سازمان انرژی اتمی ایران افزود تمام خرابکاری‌های سخت افزاری و نرم افزاری هسته‌ای با همکاری وزارت اطلاعات شناسایی شدند. این مقام سازمان انرژی اتمی گفت دستگاه‌های جاسوسی و عوامل بیگانه بر سر راه پیمانکاران و خریداران قرار می‌گیرند و در صدد نفوذ در فعالیت‌های اتمی در تمامی نقاط ایران هستند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا دوشنبه آینده در بروکسل در مورد برنامه اتمی تهران گفتگو خواهند کرد. یکی از سخنگویان خانم اشتون این خبر را تایید کرده است. کاترین اشتون نمایندگی گروه 5+1 در گفتگو با ایران را نیز بر عهده دارد. محمد جواد ظریف روز یکشنبه گفته بود که قرار است با کاترین اشتون در بروکسل ظرف 10 روز آینده دیدار کند. فرماندار نیروی هوافضای سپاه پاسداران روز دوشنبه با اشاره به آنچه تجاوز پهپاد جاسوسی رژیم صهیونیستی به ایران نامید اعلام کرد ما تسلیح کرانه باختری رود اردن را تسریع خواهیم کرد و حق هر گونه پاسخی را برای خود قائل هستیم. به گزارش سایت سپاه نیوز وابسته به سپاه پاسداران، یک فروند پهپاد جاسوسی اسرائیل روز یکشنبه توسط پدافند نیروی هوافضای این نیروی نظامی در منطقه نتنز سرنگون شد. امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران همچنین گفته است که نیروهای مسلح در بخش‌های شناسایی و رهگیری در آمادگی کامل به سر می‌برند و در صورت تکرار این اقدام متجاوزان با پاسخ کوبنده‌ای مواجه خواهند شد. این مقام نظامی در عین حال با اشاره به مشخصات این پهپاد و همچنین طی مسافت 1600 کیلومتری با یک بار سوختگیری گفت که برد عملیاتی این پهپاد نشان می‌دهد که از اسرائیل حرکت نکرده، بلکه مبدأ آن یکی از کشورهای منطقه بوده است. او بدون توضیح در این مورد گفت سرنخ‌هایی به دست آوردیم که در حال بررسی آن هستیم. و نوبت می‌رسد به جنگ اول و کیوان حسینی.
جنگ اول.
قسمت پنجم، ایران در سال 1914.
در بخش‌های پیشین شنیدیم که چگونه در سال 1914 درگیری‌های محلی در اروپا به جنگی گسترده میان دو ائتلاف از قدرت‌های بزرگ جهان با یکدیگر انجامید و در میانه این سال جنگ جهانی اول آغاز شد. ایران با یک برنامه هسته‌ای، ارتش، پلیس و هزاران کیلومتر جاده و راه آهن قرن بیستم را به پایان برد. اما 100 سال قبل‌تر در آغاز این قرن چهره ایران به کلی متفاوت بود. جمعیت ایران در ابتدای قرن بیستم کمتر از 12 میلیون نفر بود و اکثریت بیش از 60% این جمعیت هم در روستاهای عمدتاً عقب مانده زندگی می‌کردند. 25 تا 30 درصد از جمعیت ایران هم عشایر خانه به دوش بودند. به بیان دیگر کمتر از 15% جمعیت ایران در ابتدای قرن بیستم در شهرها زندگی می کردند. امید به زندگی در میان ایرانیان کمتر از 30 سال بود و حدود 50% نوزادان نیز زنده نمی ماندند. میزان باسوادان ایران در این زمان حدود 5% بود که این گروه هم در واقع عموماً محصلین مکتبخانه های قرآنی و مدرسه های دینی بودند. مجموعه جاده های هموار و راه آهن ایران به 340 کیلومتر هم نمی رسید و قاطر و شتر راه معمول حمل و نقل بودند. در چنین شرایطی سفر از تهران به تبریز 17 روز، تهران به مشهد 14 روز و تهران به بوشهر 37 روز طول می کشید. چراغ گازی، برق و تلفن وسایل لوکسی بودند که گروه کوچکی از اعیان و اشراف به آنها دسترسی داشتند. در چنین شرایطی بود که انقلاب مشروطه ایران در سال 1285 خورشیدی 1906 میلادی پیروز شد و در همان سال نخستین دوره مجلس شورای ملی تشکیل شد. این مجلس قرار بود نماینده واقعی ملت ایران باشد و نظام سیاسی اقتصادی ایران را اصلاح کند. اما بعد از 18 ماه مجلس به دستور محمد علی شاه و با حمایت چهره‌هایی مانند شیخ فضل الله نوری به توپ بسته شد و بسیاری از چهره‌های مهم مشروط طلب کشته شدند.
از خون جوانان وطن لانه، خدا لانه، جانم لانه،
این زمان ایران به دلیل فقدان نظام اداری منسجم و حقیقی و نبود زیرساخت‌های حیاتی اقتصادی سیاسی در آستانه فروپاشی کامل قرار گرفته بود. یک سال بعد از بسته شدن مجلس و همزمان با خروش دوباره مشروط طلبان در جای جای کشور، روسیه و بریتانیا طی یک قرارداد محرمانه ایران را میان خود تقسیم کردند. رکسان فرمان فرماییان، استاد دانشگاه کمبریج، ماجرا را شرح می‌دهد.
ایران حتی پیش از سال 1907 و زمانی که روسیه و بریتانیا تصمیم گرفتند کنترل بسیار بیشتری بر روی کشور داشته باشند تقسیم شده بود، اما آنها به هر حال در این سال تصمیم گرفتند که کشور را تقسیم کنند. شمال کشور منطقه نفوذ روسیه تعیین شد و جنوب ایران هم منطقه نفوذ بریتانیا شد و این در قرارداد سال 1907 میان دو کشور قید شد. این قرارداد بیش از آنکه به خاطر مسئله ایران باشد، بخشی از رقابتی بود که این قدرت‌ها در اروپا با آلمان داشتند و می‌خواستند نشان بدهند که در یک منطقه پر از مشکل رویکردی دوستانه و مشارکت جویانه دارند.
در واقع قرارداد 1907 به خوبی میزان نفوذ و قدرت دو کشور روسیه و بریتانیا را در ایران نشان می‌دهد. در این زمان مشروطه طلبانی که در برابر استبداد محمد علی شاه قاجار تمامی دستاوردهای جنبش مشروطه را بر باد می‌دیدند، در سراسر کشور قیام کردند و بعد از نزدیک به یک سال پایتخت را فتح کردند و محمد علی شاه را مجبور کردند که از کشور خارج شود و فرزند خردسالش احمد میرزا را به سلطنت رساندند. احمد میرزا چون به سن قانونی نرسیده بود تاجگذاری نکرد و برایش نایب السلطنه تعیین شد. سپس مجلس دوم تشکیل شد و در این مجلس بود که اختلافات در درون مشروطه طلبان آنها را به دو گروه تبدیل کرد. غلامرضا وطن‌دوست، استاد دانشگاه آمریکایی کویت، از این دو گروه برای من میگوید.
مجلس دوم بین سالهای 1909 میلادی تا 1911 هستش و اختلاف در این مجلس دوم بین دموکرات‌ها و اعتدالیون کاملا آشکار میشه، یعنی اختلاف بین خود مشروطه خواهان، حتی بین روحانیونی که طرفدار مشروطه بودند.
در این زمان که یک مستشار آمریکایی به نام مورگان شوستر برای انجام اصلاحات اقتصادی زیربنایی و ایجاد یک نظام مالیاتی توسط دولت استخدام شد، اما مخالفت سرسختانه روسیه با او هم اصلاحات شوستر را ناکام گذاشت و هم موجب شد که مجلس دوم هم تعطیل شود. یکی دیگر از تحولات مهم در ایران در سالهای منتهی به جنگ کشف نفت در جنوب کشور بود که موجب شد به گفته رکسان فرمان فرماییان میزان اهمیت ایران برای بریتانیا به کلی دگرگون شود.
بریتانیا looked at Persia as a
بریتانیا در ابتدا به ایران به عنوان یک منطقه ضربگیر برای حفاظت از هند نگاه می‌کرد و در همین حد ایران برایش اهمیت داشت. اما در سال 1908 در مسجد سلیمان نفت کشف شد و بریتانیا اصولاً عملیات نفت خود را در خاورمیانه آغاز کرد. از این زمان اهمیت ایران برای بریتانیا به کلی تغییر کرد، چرا که نیروی دریایی بریتانیا سوخت خود را از زغال سنگ به نفت تغییر داد.
و در همین سال هاست که در ایران برای نخستین بار نیروی ژاندارمری تأسیس شد. تا پیش از تأسیس ژاندارمری، اصلی ترین نیروی نظامی کشور نیرویی به نام قوای قزاق بود که در دوره ناصرالدین شاه و در پی توافق ایران و روسیه تزاری شکل گرفته بود. قوای قزاق گروهی از سربازان و درجه‌داران ایرانی بودند که توسط روس‌ها آموزش می‌دیدند و البته فرماندهان قوای قزاق هم افسران عالی رتبه روس بودند. اما ایران برای تأسیس ژاندارمری این بار به سوئدی‌ها روی آورد. غلامرضا وطن‌دوست و شرح ماجرا.
در طول مجلس دوم هست که خود مجلسیان که همشون هم دلسوز کشور بودن، یعنی ایرانیانی بودن که واقعا می‌خواستن کشور آباد بشه، میان و نیروی ژاندارمری رو ایجاد میکنن و حدود 36 تا افسر سوئدی استخدام میشن که این نیروی ژاندارمری رو تربیت کنن و هدف این بود بتوانن کشور رو اداره کنن، یعنی کشور از اون حالت خانخانی که قسمت‌های مختلف توسط گروه‌های مختلف اداره میشد بیارنش بیرون.
اما اندازه این ژاندارمری و حتی تعداد سربازان و قوای قزاق تناسبی با کشور پهناوری چون ایران نداشت. رکسان فرمانفرماییان وضعیت قدرت نظامی ایران را در زمانی که جنگ جهانی اول آغاز شد چون این تشریح می‌کند.
در واقع ایران ارتش بسیار کوچکی داشت. بر سر تعداد نیروها اختلاف نظر هست. ژاندارمری احتمالاً 8000 نیرو داشت. بریگاد قزاق هم بود که توسط بریگاد قزاق روسیه اداره می‌شد که آن هم احتمالاً حدود 7000 نفر نیرو در اختیار داشت. یعنی در کل ایران چیزی حدود 15000 نفر نیروی مسلح داشت. یکی از دلایلش این بود که خوانین محلی و زمینداران بزرگ گروه‌های مسلح خودشان را داشتند. در واقع ایده تشکیل یک ارتش توسط پدر بزرگ من حسین میرزا فرمان فرما در حدود سالهای 1880 به شاه وقت پیشنهاد شد، اما با آن پیشنهاد موافقت نشد و اصولا این ایده جدی گرفته نمی شد و بعدها همین موضوع برای ایران بسیار دردسر آفرین شد.
این دردسر به حدی بود که وقتی ایران به سال 1914 میلادی رسید و همزمان با روزگاری که اروپای قرن 20 با تسلیحات مدرن جنگی سرنوشت ساز را آغاز کرده بود، ایران در یکی از ضعیف‌ترین موقعیت‌های تاریخی خود قرار داشت. یروان آبراهامیان، مورخ ساکن نیویورک و نویسنده کتاب‌هایی چون تاریخ ایران مدرن و ایران بین دو انقلاب، ایران سال 1914 را چنین تصویر می‌کند.
ایران در سال 1914 میلادی کشوری بود بدون داشتن حاکمیت مرکزی واقعی. حکومت بسیار ضعیف بود. انقلاب مشروطه پیروز شده بود و قانون اساسی وجود داشت، اما دولت واقعی وجود نداشت. وزارتخانه های متمرکز شکل نگرفته بودند. ارتشی در کار نبود. پلیس وجود نداشت. در واقع می توان گفت که ایران در آن زمان کشوری تنها روی کاغذ بود و این کشور توسط اعیان و اشراف و زمینداران بزرگ و روحانیون محلی اداره می شد. وزرا در تهران قوانین و مقرراتی تعیین می کردند، ولی هیچ نیرویی وجود نداشت که این قوانین را در کشور اجرا کند. می توان گفت واقعا در سال 1914 کشوری وجود نداشت.
There was really no state in Iran in 1914.
و این ایران از هم پاشیده و به زانو در آمده با سیاستمدارانی که به سختی در تلاش بودند تا با قرض گرفتن پول از قدرت‌های جهان کشور را از یک عقب ماندگی عمیق نجات دهند، ناگهان با یک طوفان جهانی روبرو شد. جنگی بزرگ در اروپا آغاز شد که برنده و بازنده آن می‌توانست سرنوشت ایران را به کلی تغییر دهد. در قسمت بعدی برنامه جنگ اول خواهیم شنید که با آغاز جنگ جهانی در ایران چه رخ داد، موضع رسمی ایران در قبال این جنگ چه بود، جناح‌های سیاسی مختلف در مجلس درباره جنگ چه فکر می‌کردند و سرانجام چه تصمیمی گرفتند. برنامه جنگ اول هر دوشنبه ساعت 8 شب از رادیو فردا پخش می‌شود.